خارج و اصول جلسه 15/12/94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم الى یوم الدین. من تکمیلی رو نسبت به تقریر کلام مرحوم آخون در توجیهش نسبت به موارد استثناء در شریعت، در عدم لزوم اعاده که بحث اتمام فی مورد القتل و جهر اخفات در مورد هر یک نسبت به دیگری عرض کنم، یعنی توضیح کلام مرحوم آخوند. ایشان اینو ذکر میکنم تمهیداً برای اشکالی که در برخی از کلمات نسبت به کلام مرحوم آخوند مطرحه. ایشان فرمود در مسئله مثل جهر و اخفات یا اتمام در موضع قصر، این گونه نیست که اتیان به غیر وظیفه مفوت وظیفه باشه، سبب فوت وظیفه باشه تا به ملاک سببیت برای فوت واجب مبغوض و مورد عدم محبوبیت قرار بگیره و با عبادیت ناسازگار باشه. ایشان فرمود فلات تمام در موضع قصر این سبب فوت قصر نشده. اون چه سبب فوت واجب شده عدم فعل واجبه، عدم فعل قصره، نه فعل تمام قبل القصر. چرا که نسبت بین تمام و قصر در ما نحن فی نسبت ضدینه، نه نسبت شیء و مانعش. اگر بنا بشه نماز تمام مانع از فعل قصر باشه، خب همون اشکالی که به عنوان اشکال این قلت دوم مطرح شد پیش میاد که چگونه میشود حکم به صحت عملی کرد که اون عمل مانع از فعل واجبه. فرض اینه که نماز قصر وظیفه مسافره، اگر بنا بشه صلات تمام مانع از فعل واجب و فعل وظیفه باشه، این صالح برای مقربیت و صالح برای تحقق عبادت از مکلف نخواهد بود. نیست به خاطر اینکه اون حسه‌ای، حالا توضیحش رو عرض میکنم، اون حسه‌ای از نماز مطلوبه که اول وجودات نماز باشه.
پس ثواب تامه نیست این که ما فعل انجام
نه شما
اگر عدم فعل علت تامه و ثواب تامه باشه برای این
ثواب تامه، چون اون امر دیگر رو انجام دادید اون ملازمه. یعنی همین که شما نماز تمام را خواندید این ملازم با نخواندن نماز قصر، چون نماز قصر مطلوب اولین نمازه صرف الوجود صلاته، و صرف الوجود اول وجودات ملازم عدم تحققش با تحقق صلات تمام قبل، یعنی فعل صلات تام ملازم با عدم تحقق واجب در خارجه، نه این که فعل صلات تمام مقدمه و سبب عدم تحقق فعل واجب در خارج باشه.
اگر نمیشه.
اما چرا نمیشه؟ از بابی که اول وجودات از اون محقق میشه، در ظرفی که نماز تمام را اولا بخواند، در این ظرف دیگه اولین وجود، صرف الوجود، اولین نماز بر نماز قصر واقعیت مکلف انطباق پیدا نمی‌کنه. خب این آقا به اختیار خودش نماز قصر اول را نخواند. خب حالا که نماز قصر اول را نخوانده، دو حالت میتونه داشته باشه: میتونه نماز تمام خوانده باشه و میتونه هیچ کارم نکنه. پس در حقیقت فعل صلات تمام سبب فوت واجب نیست. عدم تحقق صلات قصر اولا مستند به تقصیر مکلف و عدم فعل مکلفه، مقتضی نداشت که مکلف نخواست اینو انجام بده. خب زمان چرا اولین صلات نیست؟
وقتی
چی توسعه داره اولین صلات؟
شاره
اون نمازی رو که از ما خواسته، اولین نماز رو خواسته دیگه. از اون اولین
نماز رو خواسته شار بخونم، همینه
ابن اون اولین نمازه.
ولی نخواندن هایتون چهار ساعت هیچ باعث فوت نشد.
چرا؟ این آقا اولین اگر نماز تمام خوان، این ملازمه با اینه که
فقط اشکال دیده دو مازو باید ستنم دارم گیم. شما تو بحث زید وقتی که همون لحظه اول چه بخوابی، چه این که نماز بکنی ترکیب فوت میشه. اما اینجا این اصلا اینجوری نیست. شما
بله.
بخوابی فوت نشده که.
بله.
فقط مستند به اینه شما تمام
میگه چون نماز تمام خونده. کلام اینه که نه چون نماز تمام خوانده، چون نماز قصر را قبل از تمام نخوانده، نه چون نماز تمام را قبل از قصر خوانده.
اون که تمام می‌خونیم چرا باعث فوت میشه؟ چون شما نخوانده‌اید.
چون نماز قصر قبل از تمام نخوانده، نه چون نماز تمام را اولا خواندید. فوت واجب که عبارت است از صلات قصر مستند به عدم فعل صلات قصر قبل از تمامه، نه مستند به فعل تمامه فی اول الوقته. و لذا میتونه در حالی که نخونده نماز تمام هم نخونده باشه، منطقه نماز تمام خواندنش ملازمه مقارنه با اینه که دیگه صلات قصر قبل از تمام از اون محقق نشه. مستند به عدم علتشه که عدم اراده انجامشه، نه مستند به فعل ملازمش. عدم صلات قصر قبل از تمام مستند به عدم عزم مکلف بر فعلشه، نه اینکه مستند به فعل تمام قبلشه. همان طوری که
در عدم اراده
عدم
مثل جهلش بلان بشه.
میدونم کلام اینه که همون جوری که در بقیه موارد این آقا اونجایی که مشتغله به زده، مشتغله به نمازه، عدم تطهیر مسجد مستنده به چیه؟
همون
عدم اراده شه. اینجا این آقا اراده نکرد اونو انجام بده و انجام نداد. اونو انجام ندادنش ملازمه با این بود، مقارنه با این بود که نماز تمام را انجام داد. ولی دام مرحوم آخوند اینجا اصرار داره بین ضدین همه قبول داریم که تمانعی نیست، یعنی فعل ضد مانع از فعل ضد دیگر نیست، فعل صلات مانع از فعل تطهیر نیست، ولو فعل صلات مقارن عدم تطهیر مسجده. لا یعقل این که مکلف در حال صلات مشتغل به تطهیر مسجد باشه لا یعقل، اما عدم تطهیری که مقارن فعل صلاته مستند به فعل صلات نیست بلکه مقارن عدم صلاته، چون مقارنه و مستند نیست مشکلی نداره که این صلات مأمور به هم باشه یا حداقل مشتمل بر ملاک مطلوبیت باشه. پس همان طوری که در بحث زد و بحث ترتب گفته شده، در بحث امر به شیء مقتضی نهی از زد مطرح شده، توجیه این که امر به شیء مقتضی نهی از زد این بوده که زد مانع از فعل مأمور بهه، صلات مانع از فعل تطهیره، چون مانعه پس عدمش مقدمه، عدم صلات مقدمه تطهیره پس باید واجب باشه عدم صلات. خب اونجا جواب دادن گفتن عدم صلات مقدمه تطهیر نیست، بلکه عدم صلات مقارن با تطهیر، عدم صلات مقارن با تطهیره. اونی که فعل صلات بهش فعل تطهیر بهش قائمه اراده مکلفه، اونجایی که مکلف اراده تطهیر نکنه میتونه ظرف رو زمان رو مشغول به فعل صلات قرار بده که ضد تطهیره، میتونه ظرف خارج فارغ از همه چیز باشه، نه تطهیر میکنه نه نماز میخونه. پس این گونه نیست که ترک تطهیر در ظرف اشتغال مکلف به صلات مستند به فعل صلات باشه، بلکه ترک تطهیر مشتمل به عزم مکلف بر اسیان امر به تطهیره. میگه مسجد رو تطهیر نمی کنم ولو نماز هم نخوانم. خب میگه حالا خدایا، حالا که من برای این معصیت رو دارم نمیخوام تطهیر بکنم، میخوای خدایا نماز تو بخونم حالا یا نمازم نخونم؟ خدا میگه حالا که ناچلنگ میداری، حالا که نمیخوای اون واجب رو انجام بدی، حالا که میخوای اون مسئله رو تفویض کنی، داخل این مسئله رو دیگه تفویض نکن، اینو بیا انجام بده، حالا بیا انجام بده. اسم شما میداریم امر ترتبی، مصلحت در انجامشه. منکرین ترتب آمدن گفتن نداره، امر نمیتونه شارع بکنه چون امر ترتبی ممتنعه، اما میتونه این فعل مصلحت داشته باشه، خدا خاطر واجبیت مصلحت مکلف بگه لاغت این مصلحت از کف خدا نره و به تعبیر دیگر از کف خود ما نره، انجام میدیم. پس بنابراین همانطوری که در موارد زد عدم واجب مستند به فعل زد نیست، عدم تطهیر مستند به فعل صلات نیست، بلکه مستند به عزم مکلف بر عصیانه، ولذا فعل زد که صلاته مانع از فعل واجب نخواهد بود، بلکه فعل صلات مقارن با عدم واجب خواهد بود. در ما نحنفی هم مرموم اون حرف رو تکرار میکنه، میفرماد فعل تمام مانع از فعل قصر نیست، فعل تمام مقارن عدم فعل واجبه، مقارن عدم قصره، عدم فعل صلات قصر اوله، عدم فعل صلات قصر با عنوان اولین صلات،
اولین دومش قصر تمام باشه مثلا،
یعنی اگر مکلف اول نماز تمام رو خوند، خب اینجا دیگه نماز قصر اول از اون محقق نمیشه، چون نماز قصری که از اون محقق بشه صلات بعد از صلات تمامه. اما عدم خواندن نماز قصر اون مال چیه؟ مال اینه که نماز تمام خوند، نه مال اینه که نماز قصر اول نخوند. منتها این آقایی که نماز قصر اول نخوند نماز تمام هم خوند، ولذا مرحوم آخون میفرماد که ترک فعل مأمور به که صلات قصره مستند و مسبب از فعل صلات تمام نیست، بلکه یقارن. اینا چرا من تکرار کردم؟ چون خود ما وقتی که کلام رو واقع داشتیم بیان میکردیم تو اون ان قلت اول اون بخش دوم اشکال که رسید شاید تعبیر کردیم به مانعیت فعل تمام من فعل القصد. مرحوم آخون عنایت داره که مانعیت نیست، بلکه بین فعل قصد و فعل تمام تضاده، نه این که فعل صلات تمام مانع از فعل قصره. چون اگر مانعیت باشه این قلت دوم میگه خب امری که مانع از فعل واجبه چطور میتونه محبوب باشه؟ باید مبغوض باشه؟ هیچی دیگه صحت درش معنا نداره. جواب داد من ماخون به این که نه مانعیتی نیست، بلکه بین تمام قصد تضاده، بین فعل جهر و اخفا تضاده نه تمامه. قصر اول بین تمام اون که قصر اول نیست، درسته؟ یعنی اون نماز قصری که بعد فعل تمام باشه نماز اول نیست.
من نمیخوام ثابت کنیم، توجیه کنیم چرا بعد از نماز تمام قادر به خواندن نماز قصر
چرا نیست؟ چون نماز اول دیگه نیست.
مثلا وقتی زدیت اینجا مثلا
چرا دیگه
مانه.
چرا دیگه یعنی اگر
بعدن
نه
مثلا
بین تمام اولا تمام اولا و بین قصر اول تضاده، و اونی که مأمور به قصر اوله.
و سر چی بود؟
سر همین بود که چطور شما میگید که این نماز او که نماز تمامه نماز درست و صحیحیه، حقاخون این بود، این نماز نماز صحیحیه، در حالی که این سبب ترک نماز قصر اوله.
چون ترک قصر اوله یا قصر در آن ثانیه؟
نه، اینکه ماره از قصر در زمان ثانی نیست. شما بعد از نماز تمام 10 تا نماز قصر میتونید بکنید. این مانع از نماز قصر اولنه. اینجوری گفته میشد مرحوم آخون میگه نه، این مانع از قصر اول نیست، این مضاد با قصر اول.
نماز تمام با نماز قصر قبل از تمام تضاد.
بله، نماز تمام با نماز قصر قبل از تمام که ازش تعبیر میکردیم به نماز قصر اول، اولین صلات، این با هم تضاد داره. تضاد داره نه تمانو. هم مرحوم آخون اینه که اثبات تضاد فقط بکنه، چون اگر تمانع شد این قلت دوم اینه که مانع مبغوضه و مبغوض نمیتونه مقرب و صحیح واقع بشه در عبادات. خب این توضیح بود اینجا در رابطه با کلام مرحوم آخون. حالا عرض ما اینه، فرض کنید که نماز تمام قبل القصر مانعه، همونی که در انقلت فرض کرد که این اگر مانع شد دیگه این مبغوضه، چون این مانع از فعل واجبه و اگر مانع فعل واجب شد دیگه مبغوضه. بسیار خوب، مبغوضه. حالا که مبغوض شد تازه میشه مصداق وقت اجتماع امرونه، چون منع خاصی که نداره، مفوت واجبه و مفوت واجب میشه مثل غف، صلاتی که با غف متحده. چطور شد؟ ما در محل خودش گفتیم صلات در مکان مغصوب علی القاعده صحیحه، اصلا اجتماع امر نه امر نه رو برای همین درست کردن که بگن نماز غاصب درسته. نیست دیگه، نه دیگه، مبغوضیتش نه به ملاک نهی خاصه، یه وقت اینه که نهی از عبادت خاصه مثل لا تو فضل فی و بر ما لا یعکل و لحم، و این با اجتماع درست نمیشه. اما یه وقت اینه به ملاک اینه که مصداق حرامه، نه این که صلات حرامه، تفویت واجب حرامه، تفویت واجب متحد شده با نماز. چه فرق است بین غصب متحد با صلات که میگید مانع از صحت صلات نیست، و بین عنوان تفویت واجبی که متحد با صلات تمام شده؟
صلات با قطع نظر از امر داشت دیگه، درسته؟ اینجا
نداشت که نداشت، از باب این که شما میخواد دیگه بر مروه قصره. من واقعون میگه میتونه این ملاک داشته باشه و ما اجتماعی ها میگیم میتونه امر داشته باشه. اگر ملاک داره امر هم میتونه داشته باشه. میدونم چرا امر نداره، چون ملاک اتم میفل بین هم، نه اینکه این مشکلی داره در تعلق ام، چون یه شیء دیگری که هست که وافی به مصلحت بیشتریه. پس جدای از اون این هم ملاک داره هم میتونه امر داشته باشه.
امر نداره که شما امر نباشه.
مشکلش در امر چیه؟
نداره، نه مشکلی
داره، ملاک داره، منتها یک ملاک اتمی که فل بین هست دیگه به این امر نکردن. بله؟ نه دیگه، بناس مسافری که جاهل به وجود قطره، او هم ثلاث تمام در حقش ملاک داشته باشه. میدونم ملاک داره و امرم دیگه مشکل نداره. فقط مشکل ما چیه؟ مشکل ما این چرا امر نکردن به این جاهل به ثلاث قطر؟ چون که به ثلاث تمام، چون او رو امر کردن به ثلاث قطری که مشتمل بر ملاک هم صلات تمامه و ملاک خصوصیه. نمیدونم امر نداره، علت این که امر نداره اینه که نمیتونه مأمور رو به باشه. نه، میتونه مأمور رو به باشه، ولذا اگر برابش این جاهل، حالا خواهد آمد در بیان قبل مثل مرحوم کاشف القشا، میگه اصلا امر ترتبی داره. یعنی مثل کاشف القطاع میگه امرم داره، به فعل داره، با ترتب امر به فعل داره. پس امر به فعل داره، کسی که مقارن صلات امر داره، چون اتیانش مقارنه دیگه. بعدی دو شما وحشت نکنید، مرحوم کاشف القطاع صریح آمده اینجا، گفته این جاهل مأمور به صلات تمامه. خب نرسیدیم فعلا رو مبنای مرحوم آخونده، رو مبنای آخون دیگه ملاک داره. نه حالا میشه ملاک داره، گفت ملاک داره، بعد اشکال کرد که نمیتونه ملاک داشته باشه چون که این مبغوض سبب فوت واجبه. میگیم چرا نمیتونه ملاک داشته باشه؟ مثل موارد اجتماع صلات و قصر، اونی که موجب شد شما بگید این ملاک نداره چیه؟ این بود که شما گفتید مفوت واجبه. خب مفوت واجب بودن که موجب نفی ملاک نمیشه. کاملا مثال بحث اجتماع امر رو نهیه، اگر با هم همون بحثا اینجا میام. میدونم نداریم، کلام اینه که اگر امر نداشتید با ملاک درست میکردید. شما میگید اینجا ملاک نمیتونه داشته باشه. چرا نمیتونه ملاک داشته باشه؟ تو مفوت واجبه. کلام اینه که مفوت واجب بودن موجب نفی ملاک نمیشه، موجب اجتماع حیثیت مبغوضه‌ای با حیثیت مطلوبه میشه. در اجتماع حیثیت مبغوضه و مطلوبه اگر قائل به جواز اجتماع شدیم که میگیم امر و نهی در این مورد جمعه، اگر قائل به جواز اجتماع نشدیم معناش اینه که ملاک داره، منتها امر و نهی با هم قابل جمع نیست. حالا که قابل جمع نیست، نماز رو با ملاک میتونید درست بکنید. آمدید گفتید ملاک نمیتونه داشته باشه چون که مفوت واجبه. میگه مفوت واجب بودن بوجود میشه که حیثیت مبغوضه درش باشه، نه اینکه ملاک در بین نباشه.
اما اینجا نفس صلات تمام مفوته، یعنی اگه قرارش حیثیت مبغوضه‌ای باشه در نفس عمل عبادی حیثیت مبغوضه هست. اگر هم بگیم ملاک هست، ملاک محبوبیت داره، یعنی هم حیثیت هم مصلحت داره هم مفسده، یعنی مصلحت مناظره معادشون یه جا داره. هم خود نماز تمام مصلحت
داره، دو حیثیته، دو حیث. این صلات تمام دو حیثیت داره، یکی این که صلات و مشتمل بر ملاکه، یکی اینه که این صلات سبب اینه که صلات قصر از کفتون میره. درسته این صلات تمامه که موجب از کف رفتنه، و الا اگر بیشینه این آقا به جای مثلا نماز خوندن تمام انگشتاشو تق تق کنه، این موجب فوت صلات قصر نمیشه. ولیکن این حیثیت مفوت بودن در این صلات یه حیثیته، حیثیت صلات بودن واجد ملاک قربان و کل تقیه یه حیثیت دیگه. از حیث این که وافیه به ملاک مقرر به شما، از حیث این که موجب میشه که صلات قصر از کفتون بره، به وصف کونه صلاتا موجب میشه که اون از کفتون بره، حیثیت مبغوضه‌ایه که جمع شده در این مورد. ولذا حتی اگر نتوانیم با مسئله عنوان تضادی که مرحوم ماخود مطرح کرد حل مشکل کنیم، بلکه فرض شد در مورد تمانع، بسیار خوب داخل میشه در مسئله اجتماع و از این جهت محذوری در این که این عمل ضمن این که مبغوض از حیث این که مفوت واجب قصریست، محبوب از حیث این که مصداق صلات و جامع عنوان صلات درش منطبقه نخواهد بود. دقیقا میشه مثل صلات در مکان مغصوبه، که این صلات در مکان مغصوبه ترکیبم اتحادیه ها، صلات در مکان غصب اینجور نیست که غصب مثل خوردن باشه یا غصب مثل نظر به اجنبیه باشه، صلاتش یه چیز جدایی باشه، نه، فعل واحد. حالا به قول اونایی که میگن در سجده، خود این سجده تصرف فی مال الغیر، اعتماد علی مال الغیر، و همین به عینه سجدتو مجمع ذو عنوانه، از یک حیثی مأمور به، از حیث دیگری منیعن، یا از حیثی ملاک صلاتیت و از حیثی دارای نهی فعلی قصد. ولذا خود من رو ماخوندم صلات در مکان قصدی رو ولو قائل به ترتب نشیم تصحیح میکنه بر اساس ملاک. خب تا اینجا توضیح کلام مرحوم آخون بود و تصمیم کلام ایشان. مرحوم اصفهانی قدس سره در مقام یک اشکالی به مرحوم آخون کرده که این اشکال تو کلمات دیگران ناقص نقل شده، ولذا مرحوم اصفهانی رو موهون میکنه که مرحوم اصفهانی چه حرفی زده. ایشان به مرحوم آخون فرموده یا مرحوم آخون، این کلام شما با مبنای شما در بحث اجزاء ناسازگاره. شمای مرحوم آخون تو بحث اجزاء یه حرفی زدی که دیگه نمیتونی اینجا قائل بشی به این که این صلاتی که در ما نحنفی تماما واقع شد، این صلات صحیحه و مکلف بعدش تمکن از فعل صلات صحیح نداره. حرف آخون اینجا این بود دیگه، گفت این نمازی که خون درسته، بعد از آنی که این نماز تمام رو خون، مکلف دیگه نماز قصر رو هر چی بخواد تو سر خودش بزنه نمیتونه انجام بده، چون نماز قصر رو که میخواد بعد انجام بده اولین صلات نیست بلکه صلات دومه. ولذا مکلف یستحق العقوبه بر ترک واجب ولو مع سعت الوقت. حرف آخون بود. ولذا این آقایی که همیشه اول وقت نماز نمیخون، حالا تو مسافره جاهل، نماز رو اول وقتم خون، اول وقت خون، ولی تا آخر وقت با تو سر خودش بزنه، بگه ای کاش اول وقت ما نماز نمیخوندیم، چون این نماز اول وقت ما موجب شد که حالا متوجه شدیم وظیفه ما قصر بوده، دیگه نمیتونم انجام بدم قصر رو، نمیتونم انجام بدم قصر رو، مستحق عقوبتم. این نمازم مرحوم آخون فرمود صحیحه. یا مرحوم آخون، شما تو بحث اجزا مگر نفر بودی؟ فعل مأمور به مؤد برای سقوط امره، نه علت تامه برای سقوط امر. مرحوم آخون تو بحث اجزا اینگونه فرموده اتیان به مأمور به منشأ سقوط امره به نحو علیت، اول اینجوری فرموده، بعد فرموده، ولی در بعضی از موارد اینجور نیست. شما اگر مأمور به ها انجام دادید، امر دیگه ساقط شد، دیگه بخواید دو مرتبه مأمور به ها انجام بدید دیگه تمکن ندارید، چون انجام مأمور به ثانیاً فرع وجود امره، امر با امتثال ساقط میشه و ساقط لایعود. شما میخواید چی رو امتثال کنید؟ بعد مرحوم خود استدراک کرده گفته بله در بعضی از جاها اتیان به مأمور به علت تامه سقوط غرض نیست، در این جور موارد اعاده انفصال اشکال نداره. مثل چی؟ مولا گفت آب میخوام، مأمور رفت آب و آورد گذاشت بغل مولا، مولا مشغوله گرفتاره، عبد میبینه که یه آب بهتری پیدا کرد، سریع میاد این لیوانا رو برمیداره میره یه آب دیگه میاره مولا بخوره، اشکال نداره تبدیل امتصال، یه آب بهتری میاره تبدیل امتصال اشکال نداره. با حالی که اول مأمور رو به انجام داد، مولا گفت آب بیار آب آورد، با این که مولا گفته آب بیار و عبد آب آورد، اما در این حال چون که فعل عبد علت تامه تحقق غرض مولا نیست، غرض مولا چیه؟ ارتباعه، ارتباع با آوردن آب که محقق نمیشه، ولی اگه دست آب مولا خورد به این آب ریخت، آیا غرض مولا از امر به آوردن آب حاصل شد؟ نشده، دو مرتبه عبد باید بره بیاره، غرض هنوز حاصل نشده. پس بنابراین مرحوم آخون فرموده اتیان به مأمور به منشأ سقوط امره، مگر در مواردی که عبارت مرحوم آخون مگر در مواردی که مکلف علم به عدم تحقق غرض مولا در فعل مأمور به داشته باشه، میدونه غرض مولا با فعل مأمور به تا آوردن آبه محقق نمیشه، بلکه غرض مولا قائم به شربه، در این جور موارد مرحوم آخون فرموده تبدیل امتصال جایزه. بعد مرحوم آخون فرموده که حالا اگر شک کنیم، خوب دقت کنیم اون جای کلام مرحوم آخون رو بعضی بد معنا میکنن، شک کنیم که آیا این فعل علت تامه غرضه یا نه از قبیل معده، بعید نیست اینجا هم تبدیل امتصال عیبی نداشته باشه، جا داشته باشه مکلف بره تبدیل امتصال بکنه. پس اگر فعل مکلف علت تام تحقق غرض باشه، مثل چی؟ مولا میگه که آب تو حلقم برید، خب یه آب بدی تو حلقه این مولا ریخ دیگه پر شد، دیگه جا برای امتصال ثانی باقی نمیمونه، یه آب خوبی بیاره. اونجایی که فعل عبد علت تام تحقق غرض نیست، تبدیل امتصال جا داره. شک داریم فعل عبد علت تام تحقق غرض یا نه، فرموده لا یبودی، که اینجا هم تبدیل امتصال عیبی نداره، عبد انجام بده عیبی نداره. این کلام مرحوم آخون اونجا، مرحوم اصفهانی این ذیل کلام گرفته، میگه شما حرف شما یه مرحوم آخون اینه که پس فعل عبد اگر ندانیم علت تامه تحقق غرضه تبدیلش جایزه، تبدیل امتصال جایزه. خب یعنی فعل عبد معده نه موجب سقوط امر به نحو علیت، یعنی میشه تبدیل امتثال جایزه. و اگر تبدیل امتثال جایزه یا مرحوم آخون در ما نحنفی مکلف نمازشو خون، خب حالا که نمازشو خون نماز تمام رو خونده، فوقش نمیگید نماز صحیحه، این نماز تمام از نماز قصر که بالاتر نیست، اگر این نماز قصر بود تبدیل امتثالش جایز بود. خب این نماز دست با شکسته از نماز مشتمل بر خصوصیات که دیگه بالاتر نیست، شما میگفتی اگر نماز قصر بخونه تبدیل امتثال جایزه، تبدیل امتثالش به چیه؟ نماز قصر رو خونده تبدیل امتثالش اینه که به این که جماعتا نمازش رو مرتبه بخونه. مرحوم اصفهانی کلام ایشونه دارم اینجا معنا میکنم، نه اینکه همه جا تبدیل امتثال جایزه، ناظره به خصوص این باب صلاته، میگه بابا در باب نماز وقتی که دلیل داریم که ان الله یختار و احبهما، شما نماز با تمام شرایط رو خوندید باریکلا، اما فرادا خوندید جماعت پیدا شد حق تبدیل دارید. حالا این آقا معصیت کرد، نماز ناقص خوند مثلا، چرا معصیت کرده؟ چون این نماز ناقصش فوقش میشه مثل نماز تمام، نمازی رو که تماما خوند فاقد شرط قصر فوقش میشه مثل نماز قصر که واجد کل ملاکاته. شما که مرحوم آخون گفتی که نماز تمام بعض الملاکو داره و نماز قصر ملاک اتم در اونه، خب این که حالا که به عنوان ملاک داره، اگر کل الملاک هم می داشت حق داشت مکلف نمازش رو اعاده بکنه به جماعت. خب چطور میگی یا مرحوم آخون اینجا این مکلف دیگه یستحق العقوبه و تا آخر وقت دیگه حق نماز خوندن نداره؟ مالیت که بنا شد نباشه، مالیت بنا شد نباشه. چیه این آقا؟ این فعلش مضاد با اونه.
در این زفت دیگه، یعنی بعد از خوندن نماز تام دیگه امکانه اون که اون
میدونم اون ملاک، اگر اون ملاک رو انجام میداد قابل استیفا بود مجددا. چرا امکان نداره؟ میدونم مشروط به عدم صبر نه به معنای مانعیت، مشروط به عدم صبر معناش اینه که اگر شما نماز اول رو تماما اگر نماز اول خوندید دیگه شما اون نماز دوم مضاد با اینه. ایشون میگه که شما در خصوص باب صلات قبول دارید که فعل صلات امتثال امر صلاتی از قبیل مؤده، یعنی فعل مکلف نماز مکلف از قبیل علت و تامه نیست. یعنی شما اگر نمازم بخونید دو مرتبه میتونید نماز بخونید.
جاز طرف نمیتونه مأمورون رو بیاره.
چرا نمیتونه مأمورون رو بیاره؟ میدونم چرا نمیتونه بیاره، وانی که اگر نماز تام رو میخون
ابتدا قصد انجام میداد دوباره میتونه قصد رو
خب حالا
مخصوصه غیر
مطلوبه. خب ایشون میگه
اگر تمام انجام داد دیگه دوباره نمیتونه قصد غیر مطلوبه.
چرا؟ ایشون میگه که ایشون میگه وقتی که شما نماز رو میگی اگر نماز قصد رو انجام میداد میتونست نماز قصد رو مجدد با جماعت بخونه، حالا نماز جزئی از اون ملاک قصر رو انجام داده، کل ملاک رو انجام نداده. این که شما بگید حالا که این بعد رو انجام داده دیگه نمیتونه نماز رو با جماعت بخونه، چرا؟ دیگه حق اعاده نماز نداره؟ اگر شما صلات رو علت تامه میدانستی برای سقوط امر خب میگفتی دیگه دو مرتبه جا نداره. اما فرض اینه که در خصوص باب صلات ولو از باب دلیل ان الله یختار و احبهما از قبیل مؤده، خب اگر از قبیل مؤده دیگه علل قاعده نباید بگی معصیته، باید بگی نماز تمام که خون بتونه نماز رو بعدن قصرن اعاده بکنه. پس بنابراین نتونستی شما مرحوم آخون با اون مبنا صحت عمل رو درست بکنی به علاوه استحقاق عقوبت، چون استحقاق عقوبت فرع اینه که فعل مکلف از قبیل علت تامه باشه نه از قبیل موعد.
در روایت داریم که علت تامه و موعد نیست،
نه دیگه فرض اینه که در مانحرفی علت تامه نیست فعل مکلف.
خب
وقتی روایت میگه فلا اعادته نه، کلام اینه که فلا اعادته شما این مرحوم آخون میگی یستحق العقوبه، اعاده مشروع نیست، اعاده ممکن نیست. فرض اینه که با وجود این که شما در باب صلات فرضتون اینه که اعاده ممکنه و فعل مکلف از قبیل مؤده، پس دیگه این با اون مبنا ناسازگاره، باید از اون مبنا رفعیت بکنی بگی این فعل علت تامه. و حالی که شما در باب صلات قبول داری از قبیل مؤده، از باب دلیل خاص نه از باب مشکوک بودن، میگه ما دلیل خاص در باب صلات داریم برای اینکه اعاده جایزه. اگر بناس اعاده جایزه
اعاده با جماعت
اگر اعاده با جماعت جایز بود دیگه من معقول جا نداره بگی از تحق العقوبه. چرا؟ برای اینکه با اعاده اگر بخواد اعاده بکنه قصرن اعاده میکنه جماعتن، و اگر قصرن جماعتن اعاده کرد امتثال کرده دیگه مستحق عقوبت نخواهد بود.
نسبت به نماز مرحوم آخون کلا میگه که مؤده و میتونست امتثال کنه، من نسبت به جایی که جهر مثلا یه جهر رو اثبات و بحث تمام میگه مؤده این تلت تامه تخصیصش که اشکال نداره که
فرض اینه که
تخصیص بزن
تخصیص فرض فرض اینه در باب صلات تخصیص فرض اینه صلات بالخصوص میگه از قبیل مؤده.
اینجا رو میگنی در جهر اثباتش
حالا این
معلومه حل نشد مرحوم آخون در وقت اجزام میگه خود عمل معمولون به علت تامه برای سقوط امرش نیست، موعد برای سقوط امرش. این چه ارتباطی داره که یک عمل دیگری مانع از امر باشه؟
مانعیت رو مرحوم آخون که قائل نشد اینجا،
نه مانعیت رو به همون مانعی عدم امکان استیفاد تحقیق.
این اشکال مرحوم اصفهانی قدس سره در مقام به مرحوم آخون که یا مرحوم آخون شمایی که در باب اجزا قبول کردی فعل صلات از قبیل مؤده برای سقوط امر نه از قبیل علت تامه، اینجا باید زمینه برای اعاده داشته باشی، و به ما اینکه نصوص میگه زمینه برای اعاده نیست، پس بنابراین باید لاقل از اون مبنا دیگه رفعیت بکنی، بگی که نه صلات از قبیل علت تامه. به نظر میرسه هم این کلام مرحوم اصفهانی تمام هم ناتمامه، یعنی از یک حیث اشکال ایشون وارد نیست، همین هایی که شما الان گفتید معمولا همین طوره، یعنی ممکنه مرحوم آخون برگرده بگه اونی که ما دلیل داریم ان الله یختار احبهما و اعاده جایزه در غیر این مورد، در جایی که مسبوق به تمام نباشه، در جایی که مسبوق به تمام بود دیگه اصلا زمینه ان الله یختار و احبه ما نیست، چون که دیگه نمازی رو که بعد میخواد انجام بگیره زمینه امتثال نیست. این از یه جهت یعنی اشکال مرحوم اصفهانی مونده شد. بله دیگه، اگر بنا شد از این دلیل استفاده شد که اعاده مشروع نیست، اگر از این دلیل استفاده شد که اعاده مشروع نیست، همین. منتها تو دل مرحوم اصفهانی از عباراتش هم برمیاد اینه که میخواد بگه از دلیلی که میگه، حالا چه ایشون بگه یا نگه، از لا اعادته معناش اینه که اعاده واجب نیست، لا یعید یعنی ملزم به اعاده نیست. خب کلام اینه که ملزم به اعاده نیست، شما گفتید مستحق عقوبت است، کلام اینه که شما در باب صلات دلیل خاصی برای استحقاق عقوبت که نداشتید، طبق قاعده گفتید جاهل مقصر مستحق عقوبت برتر که واجبه، این بود دیگه، ولی هیچ دلیل خاصی نداشت که در باب صلات کسی که صلا تماما یعاقب و علی ترک القصد، طبق قاعده بود از باب ترک امتثال. خب اگر بنا شد که دلیل استحباب عادی جماعت اصلاح داره این مورد رو میگیره، چون مرحوم اصفهانی تو کلامش چیزیه که بعید ما بگیم اینجا دلیل استحباب عادی جماعت اینجا رو نگیره، این آقا اگر نماز قصر خونده بود مستحب بود عادی، اما حالا که نماز تمام خونده استحباب آدم نیست، خب اطلاق دلیل استحباب عادی صلات جماعتا اینجا رو هم میگیره، کسی که صلا فرادا اول وقت ثم حضرت جماعتون ترغیب به اعاده صلات و ان الله یختار احبهم، خب اگر گرفت نتیجه میشه که اینجا مکلف حق اعاده داره، عقلم میگه که باید هم اعاده بکنی. چرا باید اعاده بکنی؟ به خاطر اینکه تو مأمور به رو نیاوردی، مأمور به عبارت بود از صلات واجد ملاک تام که عبارت بود از صلات قصر، اونو که نیاوردی. فوقش اینه اونی که در دلیل آمده میگه اعاده واجب نیست. بعد این وقت که شما تمکن از اعاده دارید عقل دیگه باید اعاده کنید، مثلا خب برمیگردید میگه چاره گفته که لا اعاده واجب نیست، خب میگه این که میگه اعاده واجب نیست کاشه بعد اینه که ملاک محققه دیگه، اتیان نشد دیگه، با فعل صلات با اعاده اتیان هم محقق نمیشه، شما دلیل خاصی بر اتیان که نداشتید. همین یعنی مستفاد در خصوص این مورد، یعنی در خصوص صلات مکلف که میگه اعاده نداره لسان این دلیل و اینه که اعاده واجب نیست، اما معناش اینه که تمت صلاتو، چون اگر صلات ناقص بود مکلف تمکن از اعاده به جماعت که داره و ادله مشروعیت اعاده جماعت هم اینجا رو میگیره، در این حال دلیل میگه اعاده نکن، معلوم میشه که شما ملاک رو استیفا کردید، این همونیه که تو اون روایت جهر و اخفاد داره تم صلاتو، معناش اینه که واجد ملاکه، معناش اینه که شما در این مورد اصلا هیچ معصیتی نکردی، مخالفت نه ملاکی کردی معصیت نه معصیتی محقق شده، نماز شما نماز تمام واجد ملاک، ولی دام مثل هم جهر و اخفاد که تعبیر تم صلاتو داره هم در اینجا که لای و اید داره، نتیجه این میشه که نماز واجد ملاکه، ولو مأمور به هم اگر بگید نیست چون واجد ملاکه. مثلا چون واجد ملاکه در حقیقت امر به جامع دیگه تعلق خواهد گرفت. جامع، خوب تعبیر رو دقت کنید، مکلف مأمور به جامع بین قصر در سفر و تمام جهلن فی سفر، نه که مأمور به جامع بین قصر تمام مطلق تا بگید عالمن هم بره در سفر تماماً بخونه نمازش درسته. امر تعلق گرفته، مأمور به شما چیه؟ جامع بین قصر فی سفر و تمام جهلن فی سفر. نتیجه این میشه که در ما نحنفی مقتضای این روایت ولو لا یعیده، اما مفادش عقلن تمامیت صلاته، ولذا مستحق عقوبت که در کلام مرحوم آخونده نخواهد بود. اشکال وارد خواهد به این معنا وارد خواهد بود یا مرحوم آخونده منطقه وارد خواهد بود به این معنا که شما چرا میگه مستحق عقوبته؟ نگو مستحق عقوبته، چون دلیل داریم دیگه، دلیل داریم بر تحقق ملاک و عدم فوتیه شیعی از مکلف. نتیجهش اینه که در این مثل این مورد فهم لازم، منطقه مکلف که خبر نداره، تجربی خودشو کرده. این مکلف اگر برخورد میکرد به دلیل این قرآن علیه آیت و تقصیر که دیگه نمازو شکسته میخوند، منطقه این تجربی خودشو کرده. اگر عقوبت بشه عقوبت متجربیه، نه عقوبت تارک مأمور به که تو کلام مرحوم آخوند آمده. کلام مرحوم اصفهانی رو در مقام مراجعه کنید، مرحوم آقای صد کلام ایشون رو نقل کرده اما دست با شکسته نقل کرده که این اشکالی که گفته میشد خیلی سریع بهش وارد میشد، ولی کلام ایشون حاکی از توجه ایشون به اون خصوصیات. کلام ایشون رو به طول نگاه بکنید. الحمدلله رب العالمین. اینا قاصره به این معنا که اصلا نسبت به این مکلف چون وظیفه واقعیش تخمیره، قصور جاییه که نسبت به وظیفه طرف کوتاهی بکنه. اگر وظیفه واقعی اون جامع بین قصر و تمامه تفسیری نکرد. آجا باشه
این لایوین اهم از ملاک تام باشه یا ملاک ناقص مکلی؟
درسته. خب لولا این که این مکلف